بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله. خدمت همه دوستانی که در جلسه حاضرن و خدمت عزیزانی که صدای ما رو میشنوند یا تصویر ما رو در گیرنده هاشون میبینن عرض سلام و ادب دارم. هم فرمودن که ما در این مجلس و این جلسه مطالبی رو در مورد جایگاه و مقام علمی حضرت استاد آیت الله مصباح در حوزه تفسیر قرآن عرض کنیم و اشاراتی به رهاوردها و آثار تفسیری ایشون داشته باشیم. بنابراین بحثی که بنده کوتاه خدمت سروران عزیز اینجا ارائه می کنم در دو محور خواهد بود. یک محور مربوط به مقام و جایگاه علمی استاد مرحوم آیت الله مصباح در تفسیر قرآن و یک محورم مربوط به آثار علمی او در حوزه تفسیر قرآن. کسانی که قبل از بنده اینجا صحبت کردند اضلاع مختلف شخصیتی مرحوم علامه آیت الله مصباح رو هر کدوم در یک جنبه بررسی کردن، در اینکه ایشون اندیشمندی برجسته بودند، فقیه بودند، متکلم بودند، فیلسوف بودند، مفسر بودند، شکی نیستش، اینها بیان شده. ولی بنده معتقدم که هر کدوم از این جنبه ها بعدی از شخصیت علمی و مقام اندیشه‌ای ایشون رو بازنمود میده و منعکس میکنه و مجموع اینها در واقع اگر در تعبیراتی بخواد جمع بشه بیانگر تا حدی بیانگر شخصیت ایشونه. من اجازه میخوام در همین ابتدا تعبیر کنم که ایشون یک حکیم الهی بود و به تعبیر معصوم یک عالم ربانی بود. بنابراین بحث بنده یا دوستان دیگه به همه جهات و جنبه های شخصیت این بزرگوار مربوط نمیشه، بلکه هر کدوم جنبه ای را میخواییم بحث کنیم. بنده هم مقام و منزلت اون بزرگوار رو در ساحت تفسیر قرآن میخوام یک اشاراتی داشته باشم. نکته اول در این باب اینه که ما یک قرآن پژوهی داریم و یک قرآن شناسی و یک نظریه پردازی در تفسیر قرآن یا اندیشه ورزی در تفسیر قرآن. اینها سه تا سطح و سه نوع کاری هستش که در تفسیر قرآن برای کسی که عالمانه وارد این حوزه شده یا به عنوان یک دانشپژوه، طلبه، دانشجو وارد این حوزه شده متصور هستش. قرآن پژوهی اون سطح اول کاره، یعنی کسی اگر با یک معلومات متعارفی که به لحاظ تخصصی اون معلومات برای ورود و تعامل با قرآن، برای ورود به کار قرآنی لازمه، اگر کسی در این حد این معلومات رو داشته باشه اونو بهش میگیم قرآن پژوه. اما کسی اگر به تخصص در مباحث قرآنی و تخصص در امور مربوط به رشته تفسیر و علوم قرآن برسه، بنده تعبیر قرآن شناس رو در مورد ایشون درست میدونم. اما یه سطح بالاتری هست که کسی از این هم فراتر میره، نظریه پردازی میکنه در تفسیر قرآن، اندیشه پردازی میکنه در تفسیر قرآن، یعنی صاحب نظر هست در اینکه معارف قرآن رو و اون چیزی که در قرآن خدای متعال گنجانده و در قرآن آورده در سطحی هستش که بتونه اینها رو به عنوان یک صاحب نظر استنباط بکنه و ارائه بکنه. این سطح رو بنده بهش میگم نظریه پرداز در تفسیر قرآن. استاد بزرگوار حضرت علامه مصباح رحمت الله علیه یک قرآن پژو نبود، یک قرآن شناس نبود، بلکه بالاتر از اینها او یک نظریه پرداز در تفسیر قرآن بود، اندیشه پرداز در تفسیر قرآن بود. کاری که او کرده در حوزه تفسیر قرآن فراتر از سطح تخصصی متعارف هست که مفسران میکنن. این مبالغه نیست یا از سر علاقه نیست که بنده این حرفو در مورد ایشون دارم میزنم، به علت اونسی که با آثار ایشون داشتم و پژوهش‌هایی که در مورد آثار ایشون انجام دادم به این رسیدم. این نکته اول. نکته دوم، درباره جایگاه و مقام علمی حضرت استاد آیت الله مصباح در تفسیر قرآن، ابتکاری است که ایشون در طراحی اندیشه ورزی و نظریه پردازی در تفسیر قرآن داشته. طراحی اندیشه ورزی، مقدمه ای که ایشون نوشتن بر مجموعه معارف قرآن، اونجا این رو مطرح کردن. در اون مقدمه ایشون بحث رو این شکلی مطرح میکنه که ما موظف هستیم هم عقلن هم از طرف معصومین به این ترغیب شدیم، هم از طرف خود قرآن، که در قرآن تدبر کنیم. بعد میاد میرسه به این که خیلی خوب، حالا چه شکلی میخواییم در قرآن تدبر کنیم؟ اونجا مطرح میکنه که ما سه طرح رو میتونیم حداقل الان مطرح کنیم اینجا، حالا شاید طرحهای بیشتری باشه. یکی این که طبق اون طرح سنتی که میاد معارف اسلام رو و معارف اسلامی رو سه دسته میکنه، عقاید اسلامی، اخلاق اسلامی و احکام اسلامی، ما هم بیایم در این سه حوزه وارد بشیم و معارف قرآن رو در واقع ارائه کنیم، بررسی کنیم. بعد یه اشکالاتی رو مطرح میکنه، یه نقایصی رو برای این طرح مطرح میکنه و از این عبور میکنه. بعد طرح دومی رو مطرح میکنه که بیایم بر اساس محوریت انسان معارف قرآن رو سامان بدیم و نظام بدیم. اونجا هم یه اشکالاتی رو مطرح میکنه و اون اشکالات بسیار اشکالات جدی است که حد اقلش اینه که ما در واقع به نوعی گرفتار اومانیزم شدیم یا اومانیزم میشیم و مشکلات عدیده ای داره. با اینکه خودش نظامی رو به اصطلاح طرحی رو پیشنهاد میده که نظام معارف قرآن رو در اون طرح در واقع مطرح بکنه. حالا خودش میفرماد که این طرح من الله محوره. من از این نکته استفاده میکنم که ببینید خود علامه طباطبایی استاد ایشون در تفسیر و فلسفه و عرفان و معارف الهی بیاناتی دارن در المیزان که یکیش اینه که اگر ما همه معارف قرآن را جمع کنیم میشه توحید، اگر توحید رو بس بدیم میشه معارف متعدد قرآن، و اینها یک رابطه طولی با هم دارن. این طرح هم تقریبا ناظر به همون اندیشه هستش. قرآن همه چیزش رو در محوریت خدای متعال و توحید الهی مطرح کرده. طرحی که ایشون در ارتباط با معارف قرآن و بررسی معارف قرآن و تفسیر معارف قرآن در انداخته، این طرح بر همین اساسه، یه طرح نوعیه. ابتکاری که ایشون به خرج داده به گونه ای در طراحی کرده معارف قرآن رو که با محوریت الله و از خدای متعال شروع میشه، بعد به جهان آفرینش که فعل الهی است در واقع امتداد پیدا میکنه. یعنی وقتی توحید اسماء و صفات الهی رو بررسی میکنه میرسه به افعال الهی، بعد افعال الهی رو از افعال الهی میرسه به جهان، چون ارتباطی که بین فعل الهی و جهان آفرینش هست اینجا معنا پیدا میکنه. بعد از اونجا میاد روی تدبیر الهی در جهان، میرسه به انسان به عنوان گل سرسبد آفرینش، به عنوان مهمترین موجودی که در نظام تکوین خلق شده. بعد توی تدبیر انسان میاد به بحث در واقع راهنمایی انسان، راهی که انسان باید طی کنه، مقصدی که انسان باید برسه، به اونجا در واقع بحثش رو امتداد میده. و از اونجا میاد توی حوزه زندگی انسان، یعنی تو مباحث اخلاقی، بعد میاد توی نظامات اجتماعی زندگی انسان. این طرح به نظر بنده به این شکلی که ایشون ترسیم کرده در قرآن، کارهای قرآنی و تفسیری، یه طرح هم بی سابقه ای هستش، مگر اینکه همون فرمایش علامه رو در المیزان ما سابقش بدونیم. اون البته یه طرح نیست، یه اشاره است در مورد حقیقت معارف قرآن از حیث قبض و بستش. این هم از برجستگی ها و خلاقیت های این استاد بزرگوار در حوزه تفسیر قرآنه. نکته سومی که بنده میخوام در اینجا اشاره کنم، توسعه دانش تفسیر از تفسیر آیه‌ای و تجزیه‌ای قرآن به تفسیر موضوعی و منظومه‌ای قرآنه. حضرت استاد رحمت الله علیه اولین کسی است که این کار رو به نحو احسن تونست جامعه عمل بپوشونه و به منصه ظهور برسونه. عمدتاً حتی کسانی مثل علامه طباطبایی، استاد بزرگوار ایشون و سرآمد مفسران قرن اخیر و در واقع کسی که به گردن همه کسانی که در حوزه قرآن پژوهش میکنن حق بزرگی داره و مبدع بسیاری از در واقع نکات و مسائل و طرح‌ها بوده علامه طباطبایی در حوزه تفسیر قرآن، علی‌رغم این علامه باز همون تفسیر آیه‌ای که به تفسیر ترتیبی معروفه اون رو در پیش میگیره و تفسیر المیزان رو بر همین اساس در واقع شکل میده، اما تفسیر موضوعی رو فقط موفق میشه در خلال تفسیر المیزان و تفسیر آیه‌ای به صورت پراکنده در موضوعات متفرق بهش بپردازه و موفق میشه تا حدی در این زمینه وارد بشه. تنها کسی که تونسته توسعه بده دانش تفسیر را به صورت جدی از تفسیر آیه‌ای، از این شکل تفسیری یا از این سبک تفسیری به تفسیر منظومه‌ای و تفسیر موضوعی و محققش کنه، مرحوم استاد علامه مصباح یزدی است. از ویژگی های برجسته ایشون و که ناظر به مقام علمی ایشون در حوزه تفسیر قرآنه، نظریه پردازی های بسیار بدی در تفسیر قرآنه. یعنی وقتی وارد تفسیر موضوعی قرآن در هر حوزه ای شدن، اون چیزی که ارائه کردن واقعا جالب توجه و قابل توجه هستش. هر یک از بخش‌های تفسیر موضوعی ایشون رو ما بخوایم دست بذاریم روش، مواجه میشیم با ابتکارات بزرگ و خلاقیت‌های واقعا ستودنی، این سر جاش. اما مواجه میشیم با در واقع نظریه پردازی های بدی و نو و قابل توجه. شاید کسی در این حوزه به اندازه ایشون نظریه پردازی در تفسیر آیات نکرده باشه. کسی که این مجموعه و منظومه معارف قرآن ایشون رو دقیقا مطالعه کرده باشه و بررسی کرده باشه به خوبی این رو مشاهده میکنه. حالا چون فرصت نیست من به نمونه های اینها بپردازم، فقط همین عناوین رو اجمالا توضیح میدم. از دیگر نکاتی که درباره مقام علمی و جایگاه تفسیری حضرت استاد مرحوم علامه مصفا باید گفت، بازسازی و ارائه نظام اندیشه دینی با تکیه بر قرآنه. ایشون شاید اولین کسی باشه که نظام اندیشه دینی را در حوزه‌های مختلف، یعنی در حوزه بنیادهای اعتقادی، بعد در حوزه اخلاق و بعد هم در حوزه نظامات اجتماعی به صورت نظاممند بر اساس قرآن طراحی کرده و این فراورده رو عرضه کرده. شما دیگه توی تمام کارهایی که به عنوان تفسیر موضوعی شده مشابه این با این سطح کار و با این گستردگی موضوعی پیدا نمی کنید. بله، بعضی از متفکران و بزرگان مثل شهید صدر در یک موضوع خاص این کار رو کرده، یا حالا مثلا نمونه های دیگری رو بشه پیدا کرد، اما در یک منظومه گسترده که همه معارف قرآن رو به صورت نظاممند کسی بخواد بازسازی کنه بر مبنای قرآن و بر مبنای اندیشه قرآنی، حضرت استاد مرحوم آیت الله مصباحه. نکته دیگری که در مورد مقام علمی و جایگاه حضرت استاد مصباح در تفسیر قرآن باید عرض کنم، منظومه نگری ایشون به محتوای قرآنه. یعنی اینکه یه نگرش سیستمی و منظومه ای داشت به محتوای قرآن در اون موضوعاتی که وارد می شد. این موضوعات یک ربط منطقی و حساب شده ای با هم داشتن و ایشون سعی می کرد که دستگاه اندیشه‌ای قرآن رو در اون ارتباط کشف کنه و ارائه کنه. شاهدش در واقع همین مجموعه معارف قرآن، هر بخشش رو شما نگاه کنید همینطوره. شما فرض کنید اگر بخواید منظومه‌ای که از قرآن، از اندیشه قرآنی به صورت نظاممند و دستگاهمند بخواید ارائه کنید در حوزه سیاست، در حوزه حقوق، در حوزه جامعه، در حوزه اخلاق، همینطور در حوزه اعتقادات دینی، ایشون موفق شده این منظومه رو استخراج کنه از قرآن و ارائه کنه. این یکی از در واقع ویژگی های خاص ایشون و توانایی های خاص ایشون بوده که تو این حوزه تونسته خیلی موفق عمل کنه. نکته دیگر ایشون که این نکته خیلی مهمه، مباحث تفسیر موضوعی قرآن رو ناظر به علوم انسانی، علوم انسانی روز و مکاتب و فلسفه های موجود رقیب ارائه کرده و یکی از شاهکاراش هم اینه که تونسته نظر قرآن رو و اندیشه دینی رو بر مبنای قرآن در مقابل نظریه های دیگر در همه حوزه هایی که وارد شده برجسته بکنه و از اون در واقع منظری که وارد شده به بحث، ایشون موفق شده که اون نظریات رو و اون دیدگاه ها رو
به نحو احسن و به صورت منطقی ارزیابی کنه و اشکالات و نقایص اونها رو بیان بکنه. شما توی تفاسیر موضوعی که احیانا به اسم تفاسیر موضوعی وجود دارن، یا اصلا چنین چیزی رو ما نمیبینیم، یا خیلی کم دیده میشه که یک مفسری با این نگاه وارد شده باشه در معارف قرآن. نکته ششمی که باید عرض کنم از در مورد جایگاه و مقام علمی استاد و منزلت ایشون در حوزه تفسیر قرآن اینه که ایشون موفق شده اندیشه های فلسفی خودش رو که پایه های در واقع معرفتی و در واقع علمی و پایه های فکری مباحث بعدی رو تشکیل میده، این اندیشه های متافیزیکی و فلسفی رو اولا به الهیات امتداد بده، یعنی بیاد از آموخته های معرفت شناختی، از اندیشه هایی که خودش در معرفت شناسی داره، در هستی شناسی داره، در انسان شناسی داره، بیاد وارد الهیات بشه و از اینها در الهیات بهره بگیره. بعد از الهیات وارد حوزه اخلاق میشه و بعد از اخلاق به نوعی به فلسفه های مضاف، البته همونجا توی اخلاق فلسفه اخلاق رو در واقع ایشون وارد میشه اول، بعد اخلاق رو، بعد از اونجا به فلسفه علوم اجتماعی وارد میشه، بعد یعنی فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه جامعه و تاریخ به یک معنا، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست و همینطور فلسفه مدیریت، همه اینها رو وارد شده و بعد به نظامات اجتماعی. منتها از الهیات و بعد از الهیات ایشون جالب اینه که بر اساس آیات قرآن این منظومه ها رو شکل داده، یعنی اینکه یه وقت ما میتونیم خارج از منظومه قرآن، خارج از آیات قرآن وارد بشیم، مثلا فرض کنید تو فلسفه اخلاق بحث کنیم، این کار رو ایشون کرده البته در مورد اخلاق، فلسفه اخلاق، بعد در مورد مثلا فرض کنید اخلاق بحث کنیم، اما از همین داشته ها و پایه ها و بنیاد های فلسفی و متافیزیکی استفاده کرده وارد الهیات شده. این از خداشناسی شروع کرده، بعد همینطور جهانشناسی و انسانشناسی این پایه ها رو درست کرده، بعد اومده وارد راه و راهنماشناسی شده و قرآنشناسی شده، بعد وارد فلسفه اخلاق شده، همه اینا از دیدگاه قرآن، بعد وارد خود اخلاق شده، بعد وارد فلسفه علوم اجتماعی شده و خود علوم اجتماعی یعنی جامعه شناسی و تاریخ شده و فلسفه تاریخ، بعد وارد فلسفه حقوق و سیاست و اینها هم از دیدگاه قرآن شده و خود مباحث اینها و بعد نظامات اینها رو بررسی کرده. این جور کاری رو شما در آثار هیچ کس نمیبینید، کسانی که وارد این حوزه موضوعی شده باشن. و نکته آخری که در این ارتباط بنده میخوام عرض کنم در اینجا اینه که استاد در منظومه تفسیری خودشون، تفسیر موضوعی خودشون و کار تفسیری موضوعی خودشون به چالش ها و شبهاتی که مطرح بوده در مورد اندیشه اسلامی و به ویژه در مورد قرآن به نحو شایسته در واقع پاسخ گفته به این چالش ها و این شبهات رو برطرف کرده. در لابلای تمامی بحث‌های ایشون در واقع این دیده میشه که استاد برای اینکه هم برجستگی اندیشه اسلامی رو و قرآنی رو نشون بده، بیشتر همین که بالاخره در مقابل رقیب باید مشکلات مربوط به این اندیشه رو بر اساس منطق محکم و مستحکم پاسخ گفت و مشکلات رو حل کرد، به خوبی از عهده این کار بر اومده. اینها تقریبا مطالبی هستش که در مورد مقام و جایگاه علمی استاد در تفسیر قرآن اجمالاً میشه مطرح کرد. اما قسمت دوم عرایض بنده مربوط میشه به در واقع آثاری که استاد در این حوزه داشتن، یعنی در حوزه تفسیر قرآن داشتن. خب آثاری که استاد داشتن، حالا ما نمیخوایم آثار رو اسم ببریم، ما یه دستبندی از آثار استاد میکنیم. مجموعه کل آثاری که حضرت استاد داشتن و به نظرم بیش از 120 عنوان اثر از ایشون چاپ شده و بخشی از آثار ایشون چاپ نشده، حالا آمار دقیقی از آثار ایشون بنده ندارم، شاید خیلی بیش از اینها باشه. این آثار در سه دسته کلی قابل دستبندی است. بخشی از آثار ایشون آثاری هستش که مربوط میشه به مباحث پایه‌ای، یعنی اینکه مباحث معرفت شناختی و مباحث هستی شناختی و مباحث فلسفی در واقع که روشش عقلی، بحثا صرفاً با منطق عقل و روش عقلی صورت میگیره. خب کتاب‌های متعددی ایشون داره در این زمینه، فقط بخوام اشاره کنم از کتاب آموزش فلسفه تا پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک تا عرضم حضورتون چکیده چند بحث فلسفی و تعلیقه بر نهای امثال اینها، اینا همه تو این حوزه میگنجن. خب اینا ما کار نداریم. بخش دیگری از آثار استاد هستش که از منظر اندیشه اسلامی وارد شدن، یعنی عقل، قرآن و روایات. اکثر آثار استاد اگر حالا شاید بگیم به لحاظ عددی تو این حوزه قرار میگیرن. بخش سوم آثار استاد مربوط به آثاری میشه که در واقع در ارتباط با قرآنه و تفسیر قرآنه. حالا من اینو گفتم، یعنی خواستم بگم که سه دسته آثاری که ایشون داره، یک دسته اختصاص داره به آثار قرآنی، به کارهای قرآنی. حالا این آثار قرآنی استاد که محل بحث بنده هستش، بخوام اینها رو در واقع یه گزارشی ازش ارائه کنم، میشه دو جور دستبندی کرد. دستبندی اول که خیلی به نظر بنده فنی نیست و خیلی دم دستی است، اینه که ما بگیم استاد دو دسته آثار داره در تفسیر قرآن. بخشی از آثار استاد مربوط به تفسیر ترتیبی یا تجزیه‌ای قرآنه، بخشی از آثار استادم مربوط به تفسیر موضوعی قرآنه. طبعا توی تفسیر تجزیه‌ای آثار استاد محدوده، اما اونی که الان بنده اطلاع دارم، استاد سوره حمد و سوره توحید رو تفسیر کردن در کتاب به سوی تو، این الان چاپ شده، و بعد سوره بقره رو تا آیه 215 هم، تا آیه 215 اونجوری که ما اطلاع داریم، در سال 1151 سوره بقره رو تا اونجا تفسیر کردن. حالا شاید بیشتر باشه، ولی این مقدار که بنده اطلاع دارم. و بخشایی از همین تفسیر سوره بقره تا آیه 47 50 هم چاپ شده حدوداً توی مجله قرآن شناخت. ابتدای آیات سوره مؤمنون و آیات پایانی سوره فرقان ایشون هم در کتاب رستگاران در واقع چاپ شده، یعنی این آیات رو هم تفسیر دارن به صورت ترتیبی. و آیه 6 سوره انشقاق رو هم، آیه یا ایها الناس انک کادح الی ربک کثفا فملاقی رو در کتاب لقای الهی در واقع ایشون بحث کردن. اینا تفسیر آیه‌ای در واقع استاد هستن این بخشا. دسته دوم آثارش به تفسیر موضوعی قرآن پرداختن که عمده آثار تفسیری استاد در این حوزه است که ذیل 11 عنوان در واقع این تفسیر به انجام رسیده و کار بسیار مفصلی است. از خداشناسی شروع میشه، بعد جهانشناسی، بعد انسانشناسی، تا میرسه به راهشناسی، راهنماشناسی و بعد به اخلاق در قرآن، که البته این اخلاق در قرآن سه بخشه، بخش اولش فلسفه اخلاق، بخش دومش اخلاق در واقع مربوط به اخلاق فردی یا رابطه انسان با خودش، بخش سومش اخلاق اجتماعی انسانه، بعد میرسه به جامعه و تاریخ، بعدش هم وارد حقوق میشه، بعد وارد سیاست میشه، بعد وارد اقتصاد میشه. این کاریست که استاد مفصلا انجام داده. این دستبندی اول، این خیلی دستبندی دم دستی اگر بخوایم آثار ایشون رو بگیم این میشه. اما دستبندی دوم اینه که باید بگیم آثار قرآنی استاد سه دسته هستن. دسته اول آثار قرآنی مرتبط با بنیادهای اعتقادی یا موضوعات الهیاتی در قرآن. این دسته آثار شامل خداشناسی از معارف قرآن، بخشایی از جهانشناسی، انسانشناسی، راهشناسی، راهنماشناسی و بخشایی از قرآنشناسی استاد و کتاب دیگری داره استاد که البته مشترک با بعضی از علما و محققان است به نام پرتوی از امامت و ولایت در قرآن. این بحث ها در واقع بحث های تفسیری استاد مربوط به مباحث الهیاتی است از منظر قرآنه. دسته دوم آثاری است که مرتبط با مبادی نظامات اخلاقی و اجتماعی در قرآنه. مبادی نظامات اخلاقی و اجتماعی در قرآن، مثل جلد اول اخلاق در قرآن که با فلسفه اخلاق ارتباط داره، بخش اول که میگیم یعنی سه فصل اول جامعه و تاریخ که به مباحث فلسفه و جامعه و تاریخ میپردازه، بخش عمده حقوق در قرآن که به مباحث فلسفه و حقوق میپردازه، بخشی از مباحث سیاست در قرآن که به فلسفه سیاست در واقع میپردازه، و ایشون در واقع یه بحثایی هم دارن به نحوی به مدیریت، به مبانی مدیریت در قرآن پرداختن تحت عنوان پیشنیازهای مدیریت، مدیریت اسلامی. اونجا هم مشابه همین بحثایی است که الان گفتم، یعنی مربوط میشه به مبادی مثلا نظام مدیریت اسلامی. اینا به فلسفه های مضاف از دیدگاه قرآن تعلق داره. من نمیدونم چقدر دیگه وقت دارم. نه جمع میکنم، تموم میکنم. دسته سوم آثار قرآنی مرتبط با خود نظامات اخلاقی و اجتماعی و تفسیر مسائل اخلاقی و اجتماعی موجود در قرآنه. خب این دسته آثار استاد در واقع وارد حوزه علوم انسانی میشن، یعنی خود مسائل علوم انسانی و نظامات اجتماعی قرآن. جلد دوم و سوم اخلاق در قرآن تو این دسته میگنجه، چون نظام اخلاقی مستفاد از قرآن را در حوزه فردی و اجتماعی استاد ترسیم میکنه در این دو کتاب و به حل مسائل اخلاقی میپردازه. عمده کتاب جامع و تاریخ به نظام اجتماعی قرآن، یعنی وارد حوزه مسائل جامعه شناسی از دیدگاه قرآن میشه، به همین دسته سوم تعلق داره. بخشی از کتاب حقوق در قرآن و بخش عمده کتاب سیاست در قرآن مربوط به دسته سوم میشه، یعنی نظام سیاسی و نظام حقوقی اسلام و مسائل سیاسی و مسائل حقوقی در واقع مربوط میشه. در کتاب اقتصاد در قرآن که چاپ نشده، در اونجا هم ایشون به نظام اقتصادی اسلام در قرآن میپردازه. اینها در واقع آثار گرانسنگی هستش که از استاد بزرگوار ما باقی مونده و به نظر بنده همون عرایض اولم رو دوباره در یک جمله تکرار میکنم که ایشون اندیشمندی برجسته، متضلع در علوم و فنون مختلف، صاحب نظر در مسائل اساسی اسلام و حکیمی الهی و عالمی ربانی بود که رحلت ایشون خسارت بزرگی بود بر جهان اسلام، برای عالم تشیع، برای حوزه های علمیه. برای ایشون رحمت و رضوان الهی رو از خدا طلب میکنیم و خداوند انشاءالله ما رو در راه ایشون و استفاده از اندیشه های ایشون موفق بداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسیار بسیار ممنون و متشکرم از جناب آقای دکتر آریان عضو